خب تصور کنید تو خیابون‌های مجازی شهر دارید رانندگی می‌کنید و یهو با یه ماشین تصادف می‌کنید. خب اتفاق خاصی نیست مگه نه؟
آره دقیقاً تو بازی‌های معمولی که اینطوریه.
خب آره فرار می‌کنید و چند دقیقه بعد هم همه چیز به حالت عادی برمیگرده. ولی خب حالا تصور کنید فردای اون روز وقتی میرید به نانوایی، همون محله نانوا چهره شما رو به یاد میاره.
اوه این خیلی ترسناکه.
آره یه قدم میره عقب و با ترس بهتون نگاه میکنه. اون دقیقاً یادشه که شما دیروز چیکار کردید. ببینید این دیگه فقط یه بازی ویدیویی نیست.
قطعاً نیست. این یه سطح کاملاً متفاوته.
دقیقاً این شبیه سازی یه واقعیت جایگزینه که ساختش خب 2 میلیارد دلار هزینه برداشته. امروز یک شنبه 9 آت 2026 و ما تو این بررسی موشکافانه کوهی از داده‌های جدید رو روی میز داریم.
داده‌هایی که واقعاً دیدگاه ما رو تغییر میدن.
از جمله گزارش تحلیلی سایت تکین در مورد بازی GTA 6. مأموریت ما امروز اینه که برای شما شنونده‌ای که تشنه یادگیری هستید اما حوصله اطلاعات خسته کننده رو ندارید این موضوع رو بشکافیم.
قرار فراتر از یه خبر ساده دنیای بازی بهش نگاه کنیم.
درسته. می‌خوایم ببینیم چطور این محصول داره استانداردهای اقتصاد و رسانه رو تو جهان تغییر میده. از قرارداد بی سابقه تک تو با نتفلیکس گرفته تا استراتژی‌های مدیرعاملشون استراسلنیک و البته مشخصات فنی موتور ریج 9
که تکنولوژی پشتش واقعاً دیوانه کننده است.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. بزرگترین سرگرمی تاریخ قرار نیست رونمایی اصلی خودش رو تو یوتیوب یا توییچ انجام بده. خب پای قول استریمینگ فیلم یعنی نتفلیکس در میونه. چرا؟
خب چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که سازنده ها دارن زاویه دیدشون رو به نحوه توزیع محتوا تغییر میدن.
یعنی چی دقیقا؟
ببین طبق اسنادی که بررسی کردیم قراره تو تاریخ 27 آت 2026 یه اتفاق عجیب بیفته.
همون رویداد ساعت 3 بعد از ظهر؟
آره دقیقاً ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرقی یه نمایش اختصاصی با عنوان نگاهی گسترده به GTA 6 پخش میشه.
و این فقط برای مشترکین نتفلیکسه؟
دقیقاً برای بیش از 300 میلیون مشترک نتفلیکس تو سراسر جهان. تازه نسخه عمومی اون 6 ساعت بعد یعنی 9 شب تو یوتیوب قرار میگیره.
واو 6 ساعت انحصار برای نتفلیکس.
زمان کمی نیست.
تو دنیای پرشتاب اینترنت 6 ساعت یعنی یه عمر. هر فریم از این تریلر تو همون 10 دقیقه اول توسط صدها نفر تحلیل میشه. اما دلیل واقعی این کار چیه؟ آیا زیرساخت یوتیوب برای پخش یه ویدیو کافی نبود؟
راستش مسئله اصلا فقط پخش یه ویدیو نیست.
پس چیه؟
مسئله مدیریت یه بحران ترافیکیه. ما تو گذشته دیدیم که رونمایی از بازی‌های بسیار بزرگ سرورهای توییچ یا یوتیوب رو با اختلال مواجه کرده.
پس میترسن سرورها از کار بیفته؟
دقیقاً. نتفلیکس یه زیرساخت توزیع محتوا یا اصطلاحاً CDN بسیار متفاوت و قدرتمند داره. اونا میتونن ویدیوهای با نرخ بیت بسیار بالا رو به صورت پایدار پخش کنن.
خب یوتیوب هم کیفیت‌های بالا داره مگه نه؟
آره ولی وقتی شما یه بازی با گرافیک خیره کننده و جزئیات متحرک فراوان رو تو یوتیوب می‌بینید، الگوریتم‌های فشرده سازی یوتیوب باعث تار شدن و افت کیفیت تصویر تو لحظات پرتحرک میشن.
راست میگی اون پیکسل شدن ها.
دقیقاً نتفلیکس این مشکل رو نداره. اونا میخوان تصویر رو دقیقاً با همون کیفیتی که تو استودیو رندر شده به دست صدام میلیون بیننده همزمان برسونن.
خب این کاملاً منطقی به نظر میرسه. این کار شبیه اینه که استودیوی مارول تریلر فیلم جدید انتقامجویان رو به جای اینترنت فقط تو بین 2 نیمه مسابقه سوپر بول پخش کنه.
دقیقاً این رونمایی رو همتراز با بزرگترین رویدادهای سینمایی جهان قرار میدن.
و جالب اینجاست که استروسزلنک این رویداد رو تنها یه پیشقضا تو کمپین بازاریابیشون تا زمان عرضه نهایی تو 19 نوامبر 2026 توصیف کرده.
یه پیشقضای خیلی بزرگ.
آره واقعا. اما اینجا یه سوال چالشی برای من پیش میاد.
خب بپرس.
آیا مخاطبان سنتی بازی ها از این انحصار 6 ساعته برای نتفلیکس استقبال میکنن یا این فقط یه ترفند تجاریه برای افزایش اشتراکای نتفلیکس تو 3 ماهه 4 ساله؟
خب این یه معامله 2 سر برد برای هر 2 شرکته.
ولی برای مصرف کننده چی؟
برای مصرف کننده شاید کمی آزاردهنده باشه. تحلیلگرای وال استریت پیش بینی میکنن این شراکت ارزش سهام تیک تو رو به شدت بالا ببره.
چون اونا رو از یه شرکت بازیسازی به یه غول رسانه‌ای تبدیل میکنه.
دقیقاً برای نتفلیکس هم این یه اهرم فشار بی‌نظیره. گیمرای هاردکور شاید از این انحصار 6 ساعته عصبانی بشن، اما
ترس دست دادن همون سندروم فومو کار خودش رو میکنه.
دقیقاً باعث میشه خیلیا ترجیح بدن یه ماه اشتراک نتفلیکس رو بخرن تا اینکه تو اون 6 ساعت طلایی تو شبکه‌های اجتماعی مورد هجوم اسپویلرها قرار بگیرند.
و خب رسیدن به 300 میلیون نفر مخاطب تو نتفلیکس فقط برای ایجاد هیجان نیست، بلکه تلاشیه برای بازگردوندن یه سرمایه‌گذاری نجومی که مستقیماً روی کیف پول شما یعنی شنونده تحصیل میذاره.
او بله، علی این که مونه واقعا مغز آدم سوت میکشه.
بر اساس این گزارش بودجه تولید و بازاریابی بازی چقدر تخمین زده شده؟
بالا بره 2 میلیارد دلار.
2 میلیارد دلار؟ این گرونترین محصول رسانه تعاملی تاریخه.
دقیقاً، و برای جبران این هزینه هنگفت استراتژی قیمت گذاری هم تغییر کرده. قیمت نسخه استاندارد روی کنسول‌های PS5 و Xbox Series X به 80 دلار افزایش یافته.
از 60 دلار GTA 5 رسیدیم به 80 دلار و تازه نسخه‌های ویژه هم هست، مگه نه؟
آره، نسخه‌های ویژه بین 120 تا 150 دلار خواهند بود. پیش فروش جهانی هم از 1 سپتامبر 2026 شروع میشه.
خب پیشبینی‌های وال استریت در مورد این قیمت‌ها چیه؟
اونا نشون میدن این بازی تنها تو 24 ساعت اول بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.
پس این همه یعنی چی؟ استراوس زلنیک گفته بود هدف ما ارائه ارزش بسیار بیشتر از مبلغی است که دریافت میکنیم.
بله، این شعار اصلیشونه.
ولی آیا این واقعا ارزش آفرینیه یا صرفا انتقال هزینه های نجومی استدیو به جیب مصرف کننده؟ این شبیه اونه که برید یه رستوران فست فود اما از شما قیمت یه استیک درجه 1 رو طلب کنن فقط به این بهانه که آشپزخونه رستوران رو تازه بازسازی کردن.
تشبیه جالبیه، ولی خب این آشپزخونه دیگه یه فست فود ساده نیست.
یعنی میگی واقعا این 80 دلار ارزشش رو داره؟
ببین، استراتژی اونا خیلی هوشمندانه است. فقط به فروش کنسول هم محدود نمیشه. اونا یه استراتژی تأخیر 12 تا 18 ماهه برای عرضه نسخه کامپیوتر یا همون PC تو سال 2027 دارن.
آها، این همون ترفند همیشگیشونه.
دقیقاً، این کار باعث میشه بازیکنای حرفه‌ای مجبور بشن بازی رو دو بار بخرن. یه بار الان روی کنسول و یه بار سال بعد روی PC.
اگه من قرار 80 دلار برای این بازی پرداخت کنم، دقیقاً چه چیزی در ازای این پول دریافت میکنم؟ اینجا باید بریم سراغ فناوری خارق‌العاده‌ای که این دنیای 2 میلیارد دلاری رو میسازه.
و اون چیزی نیست جز موتور انحصاری ریج 9.
درسته، گزارش تکین به نیاز به حداقل 200 گیگابایت حافظه پرسرعت NVMe SSD اشاره کرده.
آره، و این فقط یه پیشنهاد برای لودینگ سریع‌تر نیست، این یه الزامه.
چرا؟ قبلا بازی‌ها چطور کار می‌کردن؟
تو سیستم‌های قدیمی جهان بازی بخش بخش بارگذاری می‌شد. یعنی وقتی از یه منطقه به منطقه دیگه می‌رفتید، بازی مکس کوتاه داشت یا توی راهروی طولانی گیر می‌کردید تا اطلاعات از هارد خونده بشه.
آها، همون آسانسورهای کندی که فقط برای مخفی کردن صفحه لودینگ بودن.
دقیقاً. ولی حالا صدها گیگابایت اطلاعات با سرعت چندین گیگابایت بر ثانیه مستقیماً و به صورت بیدرنگ به پردازنده گرافیکی استریم میشه. این یعنی سرعت و جزئیات در لحظه.
سیستم‌های جدید هم شامل فیزیک سیالات سه‌بعدی و درنگ زمان میشن، مثل محاسبه دینامیک امواج اقیانوس.
آره، قبلاً آب فقط یه تکسچر متحرک بود، اما الان کاملاً فیزیکی و با معادلات هیدرودینامیک پردازش میشه.
اما چیزی که واقعاً منو متعجب کرد ارتقای هوش مصنوعی بود. از 100 شخصیت غیرقابل بازی یا همون NPC تو بازی قبلی رسیدیم به بیش از 500 NPC همزمان.
و نکته مهمتر اینه که این شخصیت‌ها دارای حافظه کوتاه مدت و بلند مدت هستند.
یعنی سوابق جرایم شما رو به یاد میارن.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میفهمیم چرا سیستم ترافیک و حافظه NPC ها یه انقلاب بزرگه.
چطور؟
این دیگه فقط یه دکور برای بازی نیست، بلکه یه شبیه‌ساز واقعی از زندگیه که به رفتار بازیکن واکنش نشون میده. ماشین‌های حالت ساده جای خودشون رو به الگوریتم‌های یادگیری ماشین دادن.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. همونطور که اول برنامه گفتم، این سیستم حافظه NPC ها مثل زندگی توی شهر کوچیکه که همه چیز رو درباره شما میدونن.
دقیقاً، هیچ کس کارهای شما رو فراموش نمیکنه.
اگه تو خیابون اصلی اشتباهی کنید، فردا نانوای محلم با شما با احتیاط برخورد میکنه. اما یه سوال؟
بله.
آیا سخت افزارهای فعلی واقعا زیر بار پردازش چنین شر، شایع پراکنی دوام میارن؟ بازی روی کنسول‌ها با کیفیت 4K و 30 فریم بر ثانیه یا حالت متغیر 60 فریم اجرا میشه و از تکنولوژی ریتریسینگ پشتیبانی میکنه.
خب، کلید این معما تو معماری حافظه یک پارچه تو کنسول‌های نسل جدید نهفته است.
منظورتون اینه که رم به صورت اشتراکی استفاده میشه؟
بله، پردازنده مرکزی و پردازنده گرافیکی از یه استخر حافظه مشترک استفاده میکنن. این یعنی وقتی هوش مصنوعی تصمیم میگیره یه NPC بترسه، بدون هیچ تأخیری انیمیشن چهرش تغییر میکنه.
اوه، پس اینجوری کنسول ذوب نمیشه.
دقیقاً، این بهینه‌سازی‌ها اجازه میده دنیای زنده لئونیدا رو تجربه کنیم.
خب داشتن یه دنیای زنده و فوق هوشمند بدون داستانی که شما رو درگیر کنه بیفایده است. حالا ببینیم چه کسانی قراره تو این ایالت خیالی لئونیدا باشوب بپا کنن.
بله، میرسیم به شخصیت‌های اصلی.
حضور اولین شخصیت اصلی زن تو تاریخ این فرانچایز، یعنی لوسیا که به صورت مشروط از زندان آزاد شده، در کنار شریکش جیسون.
دینامیک داستانی اونا خیلی شبیه به داستان بانی و کلایده.
آره، و مکانیزم‌های جدیدی هم اضافه شده، مثل سرقت‌های سایبری.
استفاده از پهپادهای شناسایی و حتی استفاده از شبکه‌های اجتماعی درون بازی برای پیدا کردن اهداف.
سیستم‌های پلیس هم خیلی پیشرفته شدن، مگه نه؟
آره دیگه، فقط با چند تا ماشین پلیس طرف نیستید. اونا از پهپادهای هوایی استفاده می‌کنن و جاده‌ها رو بر اساس شدت جرم شما به صورت داینامیک مسدود می‌کنن.
واو، یه جنگ سایبری شهری تمام الیاره.
و جابجایی پیوسته و بدون وقفه بین لوسیا و جیسون تو حین تعقیب و گریزای سطح بالا عمق استراتژیک جدیدی به بازی میبخشه.
یعنی مثلا یکی داره رانندگی میکنه و شما در لحظه میتونید برید تو نقش اون یکی که داره تیراندازی میکنه؟
دقیقاً. این ویژگی نشون دهنده تعهد استودیوی سازنده به بلوغ تو داستانگوی تعاملیه.
خب این درگیری های اکشن رو به کنار، راستش من بیشتر درگیر روابط احساسی و روانی داستان شدم.
منظور چیه؟
ببین، ما قبلا سرقت تو بازی ها زیاد دیدیم، اما وقتی انتخاب های شما به عنوان بازیکن مستقیما روی رابطه عاشقانه و اعتماد بین لوسیا و جیسون تأثیر میذاره.
آها، از اون لحاظ میگی.
آره. آیا ما هنوز داریم یه اکشن بازی میکنیم یا داریم یه درام روانشناختی تعاملی و کارگردانی میکنیم؟
خب این تکامل طبیعی این صنعته. سازنده ها متوجه شدن که بازیکن ها حالا به دنبال روایت های چند لایه و پیامدهای اخلاقی برای تصمیماتشون هستن.
پس مرز بین سینما و بازی های ویدیویی داره کاملا محو میشه.
دقیقاً همینطوره.
خب بیایید نکات کلیدی رو برای شما که شنونده ما هستید جمع‌بندی کنیم. ما از استراتژی جسورانه پخش تو نتفلیکس و قیمت‌گذاری 80 دلاری شروع کردیم
و بعد رسیدیم به فناوری خیره‌کننده ریج 9 و داستانگوی پیچیده لوسیا و جیسون.
همه اینا ثابت می‌کنه که سرگرمی‌های تعاملی حالا کاملاً با پخش سینمایی جریان اصلی ادغام شدن.
واقعاً همینطوره. این دیگه فقط یه بازی نیست، یه پدیده فرهنگیه.
دقیقاً، و دلیل اهمیتش برای شما اینه که چه گیمر باشید و چه فقط علاقه‌مند به تکنولوژی یا اقتصاد، این عرضه استانداردهای دهه آینده رسانه و سرگرمی رو تعیین می‌کنه و شما اکنون با این اطلاعات از بقیه یه قدم جلوتر هستید.
درک این زیرساخت‌ها خیلی مهمه.
اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، می‌خوام شما رو با یه ایده عمیق و تفکر برانگیز تنها بذارم. ما درباره قیمت 80 دلاری و فروش 2 میلیارد دلاری صحبت کردیم.
پول خیلی زیادیه.
بله، ولی با توجه به هوش مصنوعی و اقتصاد پیچیده این بازی، فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افته اگه اقتصاد مجازی داخل GTA آنلاین 2 اونقدر پایدار و گسترده بشه؟
که چی بشه؟
که ارزش و تاثیرگذاریش از برخی ارزهای واقعی تو جهان ما بیشتر بشه.
وا، این یه سناریوی دیوانه کننده است.
آیا ممکنه روزی وال استریت مجبور بشه تورم دنیای لیونیدا رو هم تحلیل کنه؟
راستش با این سطح از تکنولوژی اصلا بعید نیست.
بهش فکر کنید. وقتی مرز بین اقتصاد مجازی و واقعی تا این حد باریک میشه، ما به کجا داریم میریم؟ تا بررسی موشکافانه بعدی، خداحافظ.